وقل رب زدنی علما.
صفحه 479. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. و به پوستهاشون میگن که چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ پوستها جواب میدن خدایی که هر چیزی رو به سخن آورده ما رو هم به سخن آورده و او شما رو برای نخستین بار آفرید و تنها به سوی او بازگردانده می شوید. در این قبل بیان فرمود که اونا وقتی وارد آتش می شن، اهل جهنم، گناهکاران، کافران، مجرمان، اونا وقتی وارد آتش می شن، خب می خوان که دروغ بگن، حاشا بکنن گناهشون رو در دنیا، ولی شنواییشون، بیناییشون و پوستشون جواب میدن که ما چه کردیم، هر چه کردن در دنیا خودشون رو رسوا میکنن، برملا میکنند. الان دیگه از دست پوستشون و چشم و بیناییشون عصبانی هن، توبیخ میکنن. چتونه؟ چرا شما دارید هر کاری انجام دادید دارید میگید؟ چرا برملا میکنید؟ چرا اصلا دارید سخن میگید؟ در کل سه تا عوض بیان کرده، گوشو و بعد چشمو و پوست، که بیشتر گناهان از این سه تا هست، شنیدن گناه، غیبت، حرفای باطل، کفر، و دیدن کار چشم، که دیدن حرام، نگاه های حرام، عبرت نگرفتن، و پوست که کل بدن رو در بر گرفته. تمام اون کاری که آدم انجام میده از سر تا پاش همش پوسته و این پوست یعنی کل اعضای بدن. و بیان فرموده که شنوایی و بینایی و پوست، الان کسی که بیشتر داره صحبت میکنه پوست هست، چون که عوض بزرگتره، هرچند که صحبت از شنوایی هست و بینایی و پوست تنشون. شنوایی چیزی که آدم میشنوه نه گوش، بینایی چیزی که آدم میبینه نه چشم. یعنی کارکرد چشم بینایی هست، کارکرد گوش شنوایی هست، و پوست بدن که کل بدن رو گرفته. و چیزی که آدم در دنیا انجام میده ذخیره میشه، آدم اونا رو به خاطرش میسپره. حتی امروزه هم خودمون وقتی یه خاطره تلخی یا یه خاطره شیرینی وقتی میخوام نقل بکنیم، چیزی که مثلا سالهای سال ازش گذشته، یه چیزی رو شنیدیم، صدای یک عزیزی رو، و دلمون براشون تنگ شده، اون موقع مثلا میگیم فلانی هنوز صداش توی گوشمه، مثلا پدرش اون رو نصیحت کرده، مادرش یه حرف مهربانی بهش گفته، میگه صدای مادرم الان تو گوشمه، ولو که 20 سال، 30 سال، 50 سالم گذشته باشه. یا اینکه یه چیز رو دیده قبلا، میگه الان انگار جلوی چشامه، فلانی چهرش رو انگار الان دارم میبینم. یعنی ثب میکنه اون شنوایی و اون بینایی. یا کسی مثلا لمس کرده چیزی رو با پوستش، بعد از چندین سال، حالا کسی فوت شده عزیزش یا یه خاطره داره از گذشته، میگه که هنوز بدنش رو دارم احساس میکنم. مالکی مثلا 50 سال گذشته الان وقتی صحبت میکنه یه همچه حسی داره، انگار این پوست ها، این سلول های پوست درون خودشون ذخیره میکنن. این در دنیا خودمون همچه چیزایی داریم، یعنی قابل لمس. این شهادت شنوایی و بینایی و پوست، حتی خودمون تو دنیا هم شهادتشون رو میگیم و اینو تجربه کردیم. حالا قیامت که دیگه خیلی قوی تر از این صحبت میکنن، سخن میگن هر اونچه که در دنیا انجام دادن، و همش داره ثبت و ضبط میشه کارهای ما تو دنیا، و یه روزی همه چیز برملا میشه. حالا آنجا وقتی که میگن بفرماید و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، عصبانی ان، ناراحتن، توبیخ دارن میکنن که چرا شما علیه ما حرف زدید. الان دیگه ما گرفتار شدیم با این شهادتی که شما علیه ما دادید. پس دوام میده، قالو امتقن الله، الله ما رو به سخن آورده، دست خودمون نیست. همون اللهی که همه چیز رو به سخن آورده، هیچ چیزی نیست که سخن نگه، همه چیز در حال گفتن تسبیح خداوند هستن، هیچ چیز گنگ و بی زبان در این عالم وجود نداره. خدایی که تمام چیزها رو بهشون سخن یاد داده، همون خدا ما رو به سخن آورده و ما این چیزها رو که انجام دادیم باید بگیم، ما رو توبیخ نکنید، در دست ما عصبانی نشید. و هو و خلقکم اول مره و الیه ترجعون، و خدا شما رو بار اول آفریده و به سوی او هم برگردانده میشید. حالا یا سخن پوست هست در ادامه اون، یا که سخن خداونده با عنوان جمله معترضه، که الله که شما رو آفریده از روز اول، آخرم پیش خودش برمیگردید، یعنی اول شما و آخر شما همه چیز به دست خداست. خدایی که همچه قدرتی داره، این قدرت تکلم و گویایی رو گذاشته داخل پوست، داخل اعضای بدن. دیگه شما بفهمید که طرفتون خداست، نه پوست و این چیزها. اصلی کاری اونه که این قدرت رو درشون ایجاد کرد. و ما کنتم تستترون ایشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. و شما خودتون رو هنگام گناه کردن پنهان نمی کردید که مبادا گوشهاتون و چشماتون و پوستهاتون بر ضد شما گواهی بدن، بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اون چی که انجام می دهید رو نمی داند. در ادامه الان توضیح می ده، یعنی تحلیل می کنه آدمیزاد رو، آدم چیه؟ این از صحبت خداست، داره واقعیت انسان رو به ما نشون می ده تو آینه که ما چجوری تو دنیا رفتار می کنیم. می‌فرماید که و ما کنتم تستترون، یعنی شما اینجوری نبودید که تو دنیا وقتی گناه می‌کردید خودتون رو مخفی می‌کردید موقع گناه، که مبادا شنواییتون و بیناییتون و پوستهاتون علیهتون گواهی بده. یعنی شما اصلا به فکر این چیزا نبودید، اصلا اصل کاری این نبود که یه وقتی این پوست و بعضای بدنتون علیهتون گواهی میده، و چون نمیفهمیدید، غافل بودید، بعد خودتون رو مخفی نمیکردید، همینجور گناه میکردید. اگرم جای خودتون رو مخفی میکردید به خاطر آبروتون بود، نه به خاطر شهادت دست و پا روز قیامت، به خاطر اینکه از مردم خجالت میکشیدید، یا به خاطر ترس از قانون اون گناه رو مخفیانه انجام میدادید، نه به خاطر اینکه فردا روز قیامت اعضای بدن علیه شما گواهی میده. اصلا شما این قسمت رو اصلا در موردش اصلا فکرم نمی کردید که همچه اتفاقی بیفته. ولی باز هم با این وجود شما وقتی که گناه می کردید خودتون رو مخفی نمی کردید، اصل کاری این نبود که یه روزی دست و پای شما علیهتون گواهی بده. حتی اگر شما می فهمیدید تو دنیا که دست و پاتون علیهتون گواهی میده، باز هم گناه میکردید. خب همین الان این آیه داریم میخونیم و الان فهمیدیم که روز قیامت دست و پاها، اعضای بدن علیه آدم گواهی میدن هر گناهی که آدم انجام داده، آدم رو رسوا میکنن. خب صحنه خیلی تلخی هست اونجا، آدم در همچین چیزی قرار بگیره، ولی آیا دیگر کسی که فهمید گناه نمیکنه؟ آیا دیگر من و شما گناه نمیکنیم؟ فهمیدیم. ولی میفرماید قضیه اصلی این نیست که اونا گواهی بدن یا گواهی ندن. موضوع اصلی چیه که شما گناه میکردید و علنا گناه میکردید، با کمال بیشرمی شما گناه میکردید؟ دلیل اصلی چیه؟ ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما فکرتون این بود که خدا نمیفهمه، چون دست و پا، چون این پوست، چون دیگر رو بفهمن، چون قانون، چون همه چیز رو میشه دور زد، از همه چیز میشه بیخیال شد. ولی این که خدا نمیفهمه و خدا ما رو مجازات نمیکنه و بیخیالی از تصور حضور خداوند، این باعث میشه که آدم گناه بکنه. یعنی علت اصلی گناه گناهکاران. مشکل اصلی اینه که آدم نسبت به خدا بدگمانه، که خدا نمیفهمه، خدا بر زندگیش مسلط نیست، حضور خدا رو احساس نمیکنه. چون چنین باور قطعی نداره، شما به این خاطر گناه میکردید، نه به خاطر دست و پاهاتون که روز قیامت گواهی بدن یا گواهی ندن. داره قضیه رو از ریشه میسازه. تنها چیزی که میتونه انسان گناه نکنه در پنهانی، در جایی که از هیچی نمیترسه، تنها چیزی که میتونه جلوی آدم رو بگیره، فقط و فقط در نظر داشتن خداست، که خدا داره میفهمه، خدا داره میبینه و کل زندگیمون تحت نظارت و سلطه الهیست. شما این قسمت مشکل داشتید. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. و این همان گمانی بود که درباره پروردگارتون داشتید، شما رو به هلاکت کشوند و سرانجام از زیانکاران شدید. بله، ریشه اینه. و ذالکم، این قضیه همین گمانتون در مورد پروردگارتون، یه چیزه ساده، چیز سطحی در مورد پروردگار تصور داشتید، حضورش رو خیلی کمرنگ می دیدید ولو که ایمان به خدا داشتید، ولی سلطه و اشرافش رو بر خودتون کم می دیدید. این تفکرتون نسبت به پروردگارتون ارداکم. ارداکم از ریشه ردیه هست، به معنای سقوط کردن، نابود شدن. این فکر شما رو سقوط داد، شما رو نابود کرد، شما رو به هلاکت رسوند. این فکر. حالا چی شدید؟ حالا فاصبحتم من الخاسرین، حالا دیگه بدبخت و بیچاره شدید. امروز هم خیلی تصورات اشتباه باعث میشه که آدم گناه کنه. مثلا یه آدم میگه خدا مهربونه، خدا هیچ وقت کسی رو به آتش نمیندازه، بندگانش رو عذاب نمیده. خب این تصور در مورد خداوند باعث میشه که انسان گناه کنه، و هر تصوری که باعث بشه که آدم جرأت بر گناه پیدا کنه، اون تفکراتی هست که آدم رو ارداکم، آدم رو بیچاره و بدبخت میکنه. این تصورات اشتباه الان داره این قسمت رو اصلاح میکنه که هر کسی در مورد خداوند تصوراتی داره که اون تصورات باعث میشه دستش راحتتر به گناه باز بشه، باید جلو اون تصورات اشتباه رو بگیره و الا بدبخت و بیچاره میشه. پس بحثم من الخاسرین. فیصبروا فالنار مثوى لهم و یستعتبوا فما هم من المعتبین. پس اگر صبر کنن آتش جاشونه، و اگر درخواست کنن که رضایت خدا رو به دست بیارند و از خدا عذرخواهی کنن که اینا از کسانی نیستن که عذرخواهیشون پذیرفته بشه. نتیجه چنین افرادی میفرماید یکسانه. فیاس برو، حالا که افتادن تو آتش صبر بکنن، داد و فریاد نکنن، یعنی عذاب رو تحمل کنن، به جون بخرن، خب معلومه دیگه جاشون تو آتشه. حالا اگر تحمل نکنند عذاب، حالا دیگه اگر دست و پا بزنن، داد و نعره بزنن، معذرت خواهی بکنن. یستعتبو از ریشه عتاب و عتبه هست، یعنی این کسی بر کسی عتاب داره، خدا بر انسان عتاب داره، سرزنش میکنه انسان رو، زیرا که اون انسان گناهکاره و خیلی فرصت ها رو از دست داده، الان میخواد اون عتاب رو از خودش ورداره. این میشه یستعتبو، بخواید که رضایت خدا رو به دست بیارید و معذرت خواهی بکنید. اگر هم شما برید برای جلب رضای خدا برای معذرت خواهی، فما هم من المعتبین، که اینا جز والایی نیستن که بهشون فرصت معذرت خواهی داده بشه اصلا فایده ای براشون داشته باشه، چون که اصلا الان دیگه وقتش نیست، همه چیز تمام شده، دنیا رفت، زمان این کارها گذشت، اصلا وقت معذرت خواهی، وقت عذرخواهی، وقت جبران اصلا نیست. نتیجتاً جاش تو آتشه، چه تحمل بکنه چه تحمل نکنه جاشون تو آتشه. یعنی داره بیان میکنه که آدم اون روزی که میبایست عتاب و سرزنش الهی را از سر خودش ورداره، توبه کنه، جبران کنه. اگر آدم امروز و فردا کرد، اون فرصتهای دنیا را از دست داد تا جوانتر بشه، تا پیر بشه، بعداً توبه کنه و فرصت برای توبه و جبران پیدا نکرد، دیگه برای همیشه اون جبرانه از دست داده و دیگه تحمل بکنه نکنه تفاوتی نداره، تو آتش سوزان باید بسوزه. و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. و ما بر اونها همنشینانی قرار دادیم، پس اونها اونچه که از پیش روشون بود و اونچه که پشت سرشون بود در نظرشون زیبا کردن، آراستن و فرمان عذاب درباره اونها همون امتهایی از جن و انس که قبل از اونها بودن تحقق یافت، اونها از زیانکاران بودن. باز تحلیل دیگر از علت گناه. این آیات بسیار مهمه، البته این مقدار سخت نسبتاً، ولی عمیقاً داره انسان رو روانشناسی میکنه. میفرماید و قیدنا، قیدنا یعنی فراهم کردیم، یعنی براشون مهیا کردیم. قیدنا لهم قرنا، قرنا یعنی همنشینان، دوستان. یعنی داره قضیه دوم رو بیان میکنه، قضیه دوم یعنی اون چیزی که باعث میشد اونها برن به سمت گناه، دوستان بودن، دوستان بد، دوستان گمراه کننده که دائما در کنارشون حضور داشتن. انسان با همنشینی دیگران راه رو برای خودش انتخاب میکنه. میفرماید ما بر اونها یک همنشینانی گذاشته بودیم تو دنیا. خب بعد اونها چیکار میکردن؟ فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اون دوستان براشون زینوا، زینت میدادن، قشنگ جلوه میدادن گناهانشون. میخواست دنبال فساد بره، دنبال هوس بره، دنبال مشروب بره، دنبال فحشا بره، هر کاری میخواست انجام بده، دوستانش باش همراهی میکردن، تشویقش میکردن، کمکش میکردن، براشون اون کارها رو میآراستند. در اون محیط گناه براش فراهم میکردن، اون دوستان کارها رو براشون فراهم میکردن. ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی همه چیز گذشته و آینده. از گذشته وقتی تعریف میکردن با افتخار چه گناهایی انجام دادن، آینده چه نقشه هایی دارن با افتخار، ما باید این کارا رو انجام بدیم. یا اینکه در گذشته و آینده مثلا اون چی که از قبل گذشته، از اون عبرت هایی که از قبلا وجود داشته، اونها رو در جلو چشم اونها چیز بی ارزشی جلوه میدادن و آینده قیامت هست اونم چیز بی ارزش و چیزی بی اساس براشون قلمداد میکردن و به این شکل باعث میشدن که اون کارهای زشت و گناه و فحشا در نظرشون زیبا بیاد، ساده و عادی بیاد. بعد چی میشد؟ بعد که اینجوری میشد، خب اون طرف جرأت پیدا میکرد، جسارت پیدا میکرد، گناه، فحشا، هزاران کار دیگر. بعد و حق علیهم القول، اون قول کیفر و عذاب بر سرشون محقق میشد. چطوری؟ فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. این شخصی که الان در این سال داره با دوستانش چنین گناهانی رو انجام میده، خب این اولین نفر گناهکار که نیست. قبل از این آدم خیلی آدمای گناهکار دیگه بودن، از انسانها و جنیان. میفرماد این آدم مجرم گناهکار با اون دوستانش اینها رو اولش میبریم شامل اون گناهکارای از جن و انس قرار میدیم، یعنی این قاطی اونها میشه، یعنی این شخص قاطی قوم لوط میشه، این شخص قاطی فرعون میشه و سربازانش، این شخص وارد گروه نمرود میشه، این شخص وارد گروه ابلیس میشه. و به همین شکل این گناهکاران داخل اون گروه وارد اون دایره گناهکاران میشه، بعد همشون اون کیفر و عقوبت بر سرشون رقم میخوره. نتیجتاً انهم کانوا خاسرین، اون گذشتگان که بدبخت و بیچاره بودند، این هم که شامل اون گروه شد جز به همانا بدبخت و بیچاره میشه، خودش و دوستانش. اینجوری میشه. به همین سادگی میفرماید اون همنشینان، اون گناهکاران، اون هوسبازان به این شکل ما اونها رو جمع جورشون میکنیم در گروه های گناهکاران و کافران و اونها رو میزنیم انبار توی آتش جهنم و باید بسوزن. حالا چه صبر بکنن چه صبر نکنن تفاوتی نداره. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. و کسایی که کافر شدن گفتن به این قرآن گوش ندید و هنگام تلاوت اون سر و صدا و هیاهو به راه بندازید تا که پیروز بشید. خب قرآن داره روشنگری میکنه، یه جوان، یه خانم، یه آقا داره متوجهش میکنه که آدم چجوری اعمال زشتش براش قشنگ میشه، چطوری دوستانش اون رو به گمراهی میکشونند و به این شکل آدم چطوری گمراه میشه. داره توضیح میده این آیات خیلی تغییر کننده هست و آدم رو متحول میکنه. پس چی؟ پس نباید شخص این صحبت ها رو بشنوه. هر چی بیشتر یه انسان از این قرآن دور بشه، این خواسته کافران. حالا این فرماید کافران چی کار میکنن؟ برای اینکه قرآن تأثیر رو کسی نذاره میگن، یعنی تلاششون اینه که لا تسمعوا لهذا القرآن، این قرآن رو گوش ندید بهش. حالا این یک کلام نیست که گوش به قرآن ندید، یعنی جوسازی میکنن، فضاسازی میکنن، شبه پراکنی میکنن به هزار شکل، در کانال مجازی، در فیلم ها، در کتاب ها، در مقالات و به هزار شکل که مردم قرآن رو نشنوند. نه فقط الفاظ قرآن نشنوند، اینجا منظور فهمیدن قرآنه، شنیدن قرآن با فهم و اصل کاری فهمیدن هست. یعنی کاری میکنن که مردم قرآن رو نفهمند، با قرآن بیگانه بشن. کافرها تلاششون اینه، ولغو فیه، و چیزهای دیگر رو قاطی کنید، هیاهو ایجاد کنید، مردم رو مشغول بکنید. که امروزه چقدر مسائل سرگرم کننده برای مردم وجود داره، انواع برنامه ها، مد ها، عروسی ها، فرهنگ ها، لذت های مختلف که اصلا دیگه مردم از اون سرگرمی ها فرصت نکنن که قرآن رو بفهمن، فقط مشغول دنیا و لذت های دنیا و هوس های دنیا بشن تا فرصت فکر کردن و اندیشیدن نداشته باشن. کافرها اینو میخوان، اینو میگن تا چی؟ لعلکم تغلبون، تا شما پیروز بشید بر قرآن، تأثیرات شما بر مردم، فرهنگ شما بر مردم پیروز بشه تا فرهنگ قرآن بر مردم. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون. پس قطعا به کسایی که کفر ورزیدن عذابی سخت خواهیم چشوند و بدون شک که اونها بر اساس بدترین کارهایی که انجام میدادن کیفر خواهیم داد. کار کافرها اونه، مقابله با قرآن و بازداشتن مردم از قرآن. هر کس از قرآن دور رفت، چه اونی که خودش دور رفته چه اونی که باعث و بانیش بوده، هر دو گرفتار میشن، خسارت دیده میشن. اما اون سران کفر که برنامه میریختن برای دور کردن مردم از قرآن، میفرماید 100% فلنذیقن، قسمه، تأکید، دو تا قسمه، لام و نون آخر، داره تأکید میکنه که این کافرها رو عذاب شدیدی بهشون میچشونیم که طاقت فرساست. و بعد غیر از عذاب شدید که مردم رو از قرآن دور میکردن به اشکال مختلف، با تمسخر، با فریب، با نیرنگ، با مسائل سیاسی، با رسانه، اونها رو شدیدترین عذاب رو میچشونیم، اونها با کلام خدا مبارزه میکردن، جرمشون فوق العاده سنگینه. و مجازات دوم، ولنجزینهم اصل الذی کانوا یعملون. در مورد انسانهای خوب بارها در قرآن میگه اونها رو پاداش میدیم بر اساس بهترین کاری که انجام دادن. این دست کافران میفرماید اونها رو عقوبت میدیم بر اساس بدترین کارهایی که انجام میدادن. یعنی برای بازداشتن مردم از قرآن و برای کشوندن مردم به فحشا و گناه و بیدینی چه کارهایی انجام میدادن؟ کارهایی که معمولی بود، کارهایی که خطرناک بود، کارهایی که خیلی خطرناک بود، کارهایی که فوق العاده زشت، خطرناک و در بالاترین رتبه گناه و کفر بود. اون بالاترین بالاترین میشه معیار و کل گناهان بقیه برشون حساب میشه بر اساس بدترین و زشترین اون گناه و تمام گناهان به اون یکی تبدیل میشه، به بدترین گناه تبدیل میشه و بر اساس اون بدترین گناه حالا دیگه مجازاتش رو باید ببینه، چون این آدم ها گناهاشون معمولی نبود. این آدم ها راه رو بر مردم میبستن، خدا رو در زندگی مردم کنار میزدن. یه همچی گناه های بزرگی که داشتن به همین خاطر کل کیفرشون بر اساس بدترین گناهشون براشون رقم میخوره و مجازات میشن. ذالک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. این است کیفر دشمنان خدا، آتش برای آنهاست سرای جاودانه. این کیفر به اون خاطر هست که آیات ما رو انکار میکردند و باهاش مبارزه داشتند. چه کیفر سختی! میفرماید ذالک، این کیفر جزای دشمنای خداست. چقدر وحشتناکه که یه انسان این حکم برش جاری بشه که این شخص دشمن خداست. با خدا که نمیتونه ضرری برسونه، منتها این برچسب بهش بخوره که دشمن خداست، این اتهام بهش بخوره و روش صادق باشه. جزاش میشه آتش برا همیشه. فیها دار الخلد، همیشه تو آتش، همیشه تو آتش. چرا؟ جزا هم به ماکانو به آیاتنا یجحدون، نه به خاطر گناه فردیه، به خاطر مبارزه با کلام خدا، با قرآن خدا مبارزه میکردن. امروز هم چقدر هستن اون آدمایی که باسوادن ولی قرآن جلو به چشمشون حقیره و قرآن رو قبول ندارند و از قرآن تمسخر میکنن و تا میتونن دیگران رو از قرآن دور میکنن. این میشه دشمن خدا. چقدر از آدمای تحصیل کرده، چقدر از آدمای پولدار، چقدر آدمای باسواد هستن که خودشون رو بالا میبینن، خدا و قرآن و محمد و مسلمانها رو اونها رو پایین و علاف و اونها رو بیارزش میبینن و تا میتونن شاگرداشون، اطرافیانشون رو از قرآن و مسلمانی پرهیز میدن، اونا رو دور میکنن. این دشمنای خدا، حالا ولو که مسلمان زاده هم باشن، این دشمنای خدا چون با آیات خدا مبارزه داشتن نه گناهان شخصی خودشون، میفرماید چنین عقوبتی خواهند داشت. و قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. و کسانی که کفر ورزیدن میگن ای پروردگار ما، اون دو گروه از جن و انس رو که ما رو گمراه کردن به ما نشون بده تا اونها رو زیر پاهامون قرار بدیم تا از پسترین افراد باشند. حالا اون مردم، اون شاگردان بیچاره، اون رعیت، اون دوستان، اون کافرای اصلی، اون کسایی که زیر سلطه یک حکومت به گمراهی کشیده میشن، زیر سلطه افراد پولدار، زیر سلطه افراد باسواد به گمراهی کشیده میشن، اون کافرا روز قیامت میگن، ادعا میکنن و شکایت دارن علیه اون کسایی که اونا رو گمراه کردن. شکایت میکنن پیش خدا، ربنا، خدایا، ارنا، به ما نشون بده، الذین، اون دوتا گروه که ما رو گمراه کردن، اضلانا من الجن والانس، از اون جنیان و انسانهایی که ما رو گمراه کردن، حالا در دنیای حقیقی، در رسانه ها، در فیلم ها، اون کسایی که مؤثر بودن روی آدم، فکر آدم رو جهت میدادن. خیلی چیزهای زیادی هست امروزه که در خدمت سیاست، در خدمت مذاهب فاسد و باطل هست و ذهن مردم رو جهت میدن برای منافع خودشون. خدایا تو اونها رو به ما نشون بده، زیرا پشت هر فیلمی آدمی وجود داره، پشت هر سیاستی آدمی وجود داره، پشت هر قدرتی آدمی وجود داره. خدایا اونها رو به ما نشون بده، کی بودن که ما رو اینجوری گمراه کردن تو دنیا، تا زیر پا لهشون کنیم، نجعلهما تحت اقدامنا، لگد مالشون بکنیم، اونها رو با لگد بر روشون بکوبیم که اونها ما رو بیچاره کردن، گمراه کردن. یعنی دارن اعلان بیزاری میکنن در حالی که در دنیا چقدر طرفدارای اونا بودن. امکان داره یه بازیگر، یه بازیکن، یه خواننده، یه شخص مشهور و سبک زندگیش رو از اون گرفته، ولی الان اعلان بیزاری میکنه، الان دشمنشه و در قیامت تمام دوستی ها به دشمنی تبدیل میشه اگر بر پایه دین و ایمان نباشه. خدایا بیارشون اینجا تا بیچارهشون بکنیم، همونطور که ما رو بیچاره کردن، لیکونا من الاسفلین، تا که از پسترین افراد بشن. بیانها رو دست ما بده خدایا، ما میدونیم چی کارشون بکنیم. این یه عبرت، یه هشدار برای این که خیلی زود این فرصتهای دنیا تبدیل به چنین روزی خواهد شد و این ایام سپری میشه و به اون روز خواهیم رسید و پیشاپیش خداوند این رو داره برای ما به تصویر میکشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.